الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. بحث ما در مسئله 18 بود که در قسمت اول مسئله 18 حضرت امام فرمودن اگر کسی مالی برای حج بالفعل نداره ولیکن طلبکاره و طلبش حاله، میتواند این طلب رو ولو به مراجعه به حاکم جور بگیره، باید بره بگیره و برای حج مصرف بکنه. بعد موردی رو که استثناء کردن فقط جایی بود که حرج پیش بیاد، یا مدیون مؤثر باشه و یا مدیون منکر باشه و این نتواند او رو اثبات بکنه دین رو. این فرمایش حضرت امام بود. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که یک صورت از این مسئله تقریبا محل بحث نیست، همه قبول دارن، با اون این است که دین حال باشه و مدیون بازل باشه، یعنی نه انکار داشته باشه نه اعثار داشته باشه و نه مماطله، آمادگی پرداخت رو داره. اینجا واضحه که شخص مستطیعه، بنابراین باید بره و دینش رو مطالبه کنه، بگیره و بره صرف حج بکنه. غیر از این صورت محل بحثه. یک صورت رو دیروز اشاره کردیم و اون بحث مراجعه به حاکم جور بود که محل اختلاف بود بین صاحب جواهر رضوان الله علیه و برخی از فقها مثل مرحوم آقای گلپایگانی یا مرحوم ناینی ازشون این برمیاد و یک عده زیادی مخالفش بودن که صاحب جواهر فرمود نمیشه با مراجعه به حاکم جور، اگر متوقف باشه مطالبه دین بر مراجعه به حاکم جور، شخص مستطیع نیست و در این فرض لازم نیست به حاکم جور مراجعه بکنه، اصلا جایز نیست به حاکم جور مراجعه بکنه. فرمایش صاحب جواهر توضیحش رو قبلا دادیم و بعد من فرمایش صاحب جواهر دیروز تاییدش رو هم عرض کردم که حالا اون اشکالی که مرحوم های فاضل کردن که اصلا مراجعه به حاکم جور رکون نیست، اولا رکون به ظالم هست، ثانیا طبق مقبوله عمر ابن حنظله که در واقع صحیحه هست همونطوری که جلسه قبل توضیح دادن، اصلا خود این مورد به صورت خاص نهی شده. حضرت فرمودند که مراجعه به طاغوت فی حق او باطلن این ممنوعه و چیزی که طرف عکس میکنه ولو حق ثابت برای او باشه سخته. خب با وجود چنین منعی این شخص مستطیع نمیشه که. بنابراین من نظرم این استش که فرمایش صاحب جواهر درسته، یعنی اگر متوقف باشد بر مراجعه به حاکم جور مستطیع نیست. حالا دقت کنید، یک حالت این بود که مدیون بازل باشه، یعنی نه منکره نه مؤثره و نه مماطله داره، گفتیم قطعا مستطیعه. یک حالت این که مدیون منکر است و با مراجعه به حاکم جور میتوان دین رو از او مطالبه کرد و گرفت، گفتیم اینجا مستطیع نیست. بین این دو حالت دیگه در فرمایشات مرحوم سید آمد. یک حالت این که شخص میتواند از یک به قول ایشون متسلطی استفاده بکنه و دینش رو مطالبه کنه. دوم مسئله مراجعه به حاکم شرع. اگر میتواند به حاکم شرع مراجعه کنه یا اگر میتواند از طریق یک متسلطی، کسی که بالاخره یه زوری داره این بابا ازش میترسه، دین خودش رو نقد کنه این طلبکار، آیا این چیز محسوب میشه؟ آیا مستطیع محسوب میشه یا نه؟ من دو تا روایت رو دیروز اشاره کردم، این دو تا روایت رو توضیحش رو امروز اشاره کنم رد شم از این قسمت، که ممکنه کسی بگه در این گونه موارد که الان گفتیم، مثل اینجایی که مثلا نیاز به یک متسلطی داره یا نیاز به یک حاکمی ولو حاکم شرع معتبری داره، این شخص مستطیع نیست. چرا؟ چون طبق صحیحه ابوالربیع شامی که قبلا خوندیم، معیار استطاعت سعه در ماله و این شخص الان سعه در مال به این معنا نداره. به تعبیر مرحوم شیخ محمد تقی آملی در مصباح الهدا، ایشون میگه اونجایی که متوقف است اقتضاء دین، نقد کردن این دین بر مراجعه به حاکم شهر، اینجا این معناش اینه که تا وقتی مراجعه نکنه نمیتواند اثبات بکنه دین خودش رو، و چون نمیتونه اثبات بکنه نمیتونه در واقع مطالبه بکنه از اون طرف، پس این اصلا مستطیع نیست. که تعبیر ایشون اینه که زیلش، ایشون تعبیرشون اینه که لکن ما ذکره، یعنی مرحوم ناینی، فی مورد الکلام اعنی ما اذا کان المدیون و منکرن لدین و احتاج دائن فی اثبات حقی الی متسلطن لا یخلو عن قوه لعدم صدق تمکن ما لم یثبت و اندل حاکم. میگه تا وقتی اینو پیش حاکم ثابت نکنه نمیتونیم بگیم این متمکن است از این مال، نمیتونه الان این مال رو بهش دست پیدا کنه. بنابراین ما بگیم آقا این سعه در مال که در اون روایت ابوالربیع شامی آمد نداره، یا اون یسار که در روایت حفص اعور بود، که در همون باب روایت حفص اعور دیروز خوندیم، تو همون باب نهم روایت بعدی روایت حفص اعور که عبدالرحیم قصیر نقل میکنه، البته عیاشی این رو از حفص اعور به نحو مرسله هم نقل کرده، که تفسیر میکنه استطاعت رو به قوت فلبال و الیسار. من قبلا این دو روایت رو جوابش رو عرض کردم که روایت دوم، یعنی روایت عبدالرحیم قصیر، سندن ضعیفه و روایت اول، یعنی روایت ابوالربیع شامی، هرچند که سندن معتبره اما به لحاظ دلالت توضیح داده شده درش که مقصود از سعه در مال چیه، یعنی مقداری مال داشته باشه به تعبیر روایت که یحج به بعض و یبقی بعضا لقوت ایالهی. بنابراین این دو روایت از محل بحث ما خارجن و نمیشه با استناد به این دو روایت نسبت به مسئله ما قضاوت کرد. اما اون چی که علما مطرح کردن، حالا بعضی از این صور مثل امام خب راحت فرمودن در تمام این صور شخص مستطیعه، حتی ولو متوقف باشه بر مراجعه به حاکم جور. بعضی ها در خیلی از این صور گفتن مستطیع نیست، مثل تعبیر مرحوم ناینی، تعلیقشون بر عروه ازش این برمیاد که ایشون تعبیرشون این بود که اگر به تشبث دیگری نیاز داره این اصلا مستطیع نیست و از موارد قدرت بر تحصیل استطاعت محسوب میشه، که فرمودن قدرت بر تحصیل استطاعت واجب نیست. عبارت مرحوم ناینی رو قبلا خوندیم در ذیل حاشیه عروه ایشون، اینجاست عبارت. بله، فرمود ان لم یکن المدیون باذلا و توقف الاستیفاء علی تشبث آخر کان من القدرت علی تحصیل الاستطاعه و لا یجب علی الاقوا. یعنی مرحوم ناینی غیر از اون فرض اول در تمام فروض فرموده شخص مستطیع نیست. بعضی هم مثل امام فرمودن در تمام فروض شخص مستطیعه. بعضی ها تفصیل دادن، مثلا در اونجایی که حاکم جوره گفتن مستطیع نیست، مثل صاحب جواهر که ما اینو پذیرفتیم. در اونجایی که حاکم شرعه، بعضی مثل مرحوم شیخ محمد تقی آملی گفتن مستطیع نیست. چرا؟ چون گفتن این نمیتواند دست پیدا بکنه به دینش مگر بعد از اثبات لدل حاکم. چون متوقف بر اثبات لدل حاکمه، پس این الان بالفعل مستطیع نیست، میتواند مستطیع بشود، میشه از موارد قدرت بر استطاعت. خب اگه خب ببینید یه نکته ای هست اون اینه، شما الان اگه فرض کن مثلا یه خونه داری اضافه، ما قبلا گفتیم شما اون خونه اضافه رو باید بفروشی بری حج. خب اونجا ممکنه همین فرمایش شما رو یکی بگه، بگه آقا این که بالفعل زاد و راهله که نداره، خونه رو الان که نمیشه تبدیل کرد به زاد و راهله، خونه رو باید اول فروخت، تا نفروخته هنوز نمیتونه باشه زاد و راهله تهیه کنه. چون الان شما بری مثلا چیز شرکت هواپیمایی بگی یه بلیت میخوام، بگی خب پولشو بده، بگی من یه خونه دارم اون میخوای یه سهمی از اون خونه رو بهت میدم، یا سب کن هر وقت فروختم پولشو بهت میدم، میگه آقا جان برو خونه تو بفروش پولشو بگیر بعد بیا اینجا بلیت تو بخر، اون که نمیپذیره. خب اونجا شما میگی مستطیع نیست چون متوقف است بر یه کاری، به هر حال یه معون
مونده
بعد آقای مثلا خاطر
رفتن مثلا
دارن در حفظ
زمین و
طول
دور تنباشه.
آره مثلا آقای خویی و اینا
انصافا چند در زمین پول در بردن و باز در تنباشت باز کردن خروش خیلی فرق داره با حاکم و بیگی و به من شکایت و
نه. ببینید یه وقت هست شما میگی مراجعه به حاکم حرجیه، اونو همه آقایون قبول دارن که در اون فرض شخص مستطیع نیست. تفاوت بله خب معلومه، به تفاوت مگه باعث میشه اینجا حکمشون متفاوت بشه؟ ببینید هر فرقی که فارق نیست، فرق داره. بله کندن زمین با مراجعه به حاکم فرق داره، معلومه این فرق داره، کسی نگفته این همه که، ولی که آیا این فرق تو مسئله ما فارق هست یا نه؟ ببینید نکته مهمی که وجود داره اینه، اینا میگن این مالک اون مال هست، مالکیتش که محل بحث نیست، چون این طلبکاره و مالک این مال در ذمه اون شخص هست. اگر میتواند این مال رو از ذمه او خارج کنه، آقایون میگن چیه؟ مستطیعه. و همین دلیل امام میگه این اگه میتونه خارج کنه مستطیعه، ولو به مراجعه به حاکم جور. کجا رو امام استثناء میکنه؟ اونجایی که حرجیه، میگه خب اگه حرجی شد لازم نیست این کارو بکنه دیگه، حرج مرزه. البته ما این مرز رو حالا امام حرج رو ذکر کردن، قطعا اینم هست نفرمودن، ولی قطعا تو ذهنشون هست که اگر ضرری هم باشه لازم نیست، اگر اهانت و خاری باشه برای خودش، خفت و خاری باشه برای خودش، اینم لازم نیست. حالا شما اینجوری فرض کنید که نه اهانتی است، نه خفت و خاری است، نه ضرری است، نه خرجی، اینجوری باید فرض کنید. حالا بگید مسئله چطوره؟ در مورد حاکم جور ما میگیم مثلا مراجعه به حاکم جور جایز نیست، بنابراین چون نمیتونه مراجعه کنه و راه به اصطلاح نقد کردن این دین مراجعه به حاکم جور، این راه تکلیفا برش بسته شده نه تکوینا. تکوینن که میتونه مراجعه کنه، ولی شارع این راه رو برش بسته، ما میگیم این مستطیع نیست، اونو بنده قبول داره مستطیع نیست. اما غیر از حاکم جور، حاکم شرع میتونه مراجعه کنه، شارع که منعی نکرده مراجعه به حاکم جور که اشکالی، ما حاکم شرع که اشکالی نداره، فلیرز بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، حتی حضرت تعبیری که ازش برمیاد، حالا این البته قطعا مقصودی نیست، ولی مثلا ممکنه مهمه این باشه که مثلا حتی مراجعه به حاکم شرع یک تشویق شرعی هم داره که شاه حضرت فرموده بهش رضایت بدید به عنوان حکم که فعنی قد جعلتو علیکم حاکم. قطعا مانع نداره این، حال این مقدارش که مسلمه. خب این الان میتونه یا اونجایی که از طریق یک متسلطی میتونه، ببینید مثلا این میمونه پولش افتاده، مثلا یک کسی یه پولی داره افتاده الان توی چاهی که اگه اون پول از اون چاه دراره بیرون میتونه باش بره حج. یه وقت هست درآوردنش از چاه حرجی ضرری مثلا خفت و خاری داره، خب اون میگیم نه هیچ کدومی نداره، خب میگیم چی؟ این برو پول از تو چاه در بیار برو حج. حالا خودش نمیتونه بره ولی میتونه به یه کارگر بگیره، خودش جرأت نداره بره ته چاه، چون کسی نمیدونم رفته ته چاه یا نه، خیلی ترسناکه. آره کسایی که نرفتن بار اول برن میترسن خیلی، خب بره ته چاه میترسن، نمیتونه بره یا بلد نیست بره ته چاه، ولی میتونه یه کارگر بگیره، یا هزینه کمی میده این میره اون کار انجام میده. شما میگید چون الان دستیابی به اون مالی که افتاده اون تو نیاز داره به این که کارگر بگیره، پس این مستطی نیست؟ خب قطعا مستطیه دیگه، قطعا مستطیه، کسی شک نداره که الان این آدمی که پولش افتاده تای چا و میتونه بره برداره مستطیه، باید بره از تای چا پولشو برداره، نمیتونه عذر بیاره بگه آقا پول من اون پایینه، من نمیتونم با این پول الان برم مثلا وسیله تهیه کنم برای حج. خب یه کارگر بفرست بره اون پایین پولو بیاره بیرون دیگه. اشکالی که مرحوم آملی میکنه، میگه که همین فرضه حاکم شهر، ایشون میگه قبل از اینکه این به پیش حاکم شهر ثابت بکنه، در واقع اصلا چیز نداره، تمکن نداره، حالا به تعبیر ایشون تمکن نسبت به مال نداره، چون تمکن نسبت به مال نداره بنابراین مستطی نیست. لعدم صدق تمکن مالم یثبت و اندل حاکم، مادام که اثباتش نکنه متمکن از این مال نیست. خب الان فرض ما اینه که این قدرت اثبات اندل حاکمو داره، چون امام فرمودن اگر نمیتونه اثبات کنه اونجا دیگه حج برش واجب نیست. مثل این میمونه که تای چا افتاده هیچکی هم نمیتونه بره اونو از تای چا بیاره، خب اونجا ما نمیگیم این مستطیه، تا خودش میتونه نه کسی دیگه میتونه. اینجا همینطور، اگر نمیتونه پیش حاکم ثابت کنه مستطی نیست، اما اگه میتونه چی؟ خب اگه میتونه بالفعل تمکن از این مال داره، تمکنش به چیه؟ به این که بره لدل حاکم شهر اثبات کنه، مراجعه به حاکم شهر هم که تکلیفا ممنوع نیست، یعنی نه منع تکلیفی داره نه منع تکوینی، بنابر این مستطیه. نه ببینید دقت کنید، کدومش تحصیل استطاعته؟ من نه گفتم، بعضی میگن اجازه بدید، فضا اگه گفتم اون دیروز بوده، گفت انا کل یوم رجلون، اون که منافات نداره، اگه دیروزم گفتیم اون دوباره دیروز بوده، الان اینو میگم، شاید فردا دوباره بگیم مستطی نیست، این الان داریم میگیم. به خوب دقت کنید، بحث اینه که آیا این شخص مستطی هست یا نیست. اگر مستطی باشه واجبه بره این مال رو به دست بیاره و صرف حج بکنه، اما اگر مستطی نباشه واجب نیست این کارو بکنه ولو قدرت بر تحصیل استطاعت داشته باشه. سوالی که وجود داره اینها، آیونی که مثل امام فتوا دادن مطلقا، یا مثلا بعضی از آیون مثل مرحوم آملی در بعضی از فروض پذیرفتن، اونجا پذیرفتن استطاعت هست. اونایی که مثل مرحوم ناینی انقلت کردن در غیر صورت اول، گفتن نخیر در غیر صورت اول چون تشبس به یه چیز دیگری لازمه این استطاعت نیست. ولی این فرمایش که برخی فرمودن درسته که اگر صرف تشبس مانع از استطاعت باشه، ما باید در خیلی از فروض بگیم که این آدم مستطیع نیست، در حالی که نمیتونیم بگیم واقعا. الان من همین مثالی که عرض کردم، مال افتاده تای چاه، شما میگید این مستطیع نیست بگید میتواند مستطیع بشود به اینکه یه نفر بره تای چا پولشو بیاره بیرون، یا نه میگه مستطیعه دیگه، مال داره که بتونه صرف زاد و راهله بکنه. میگه خب آقا مالشون ته نمیتونه بیاره، خب کارگر بفرسته بیاره، مثل اینکه مالش تو بانکه باید بره بگیره، خب بره بگیره. مگه گفتن مالش همجوری نقد کف دستش باشه تا بگی مستطیعه؟ تکون خوردن هم لازم نشته باشه.
حتی اگه مدیون قادر باشه، اما مثلا در شهر دیگر چون باید تشبس پیدا بکنه به
مثلا یه ماشین سوار بشه
بیاد این
بله.
تشبس بشه
بله. نه عرض کردم به این عرض و طولی که مرحوم نایینی فرموده اگر بپذیریم خیلی دایره استطاعت محدود میشه، در حالی که اینطوری نیست واقعا عرفاً. ببینید این بحث برهان نداره، همه فقها هم که بحث کردن در واقع ارجاع به ارتکازات عرفیه. بالاخره وقتی یک کسی یه مالی رو مالک شرعاً، مانعی هم نه شرعاً و نه تکمیناً از دستیابی به این مال نداره و این مال به اندازه‌ای که مصرف حج بکنه هست، پس این مستطیل. الان فرض ما اینه دیگه، فرض ما در این فروض دیگر غیر از مسئله حاکم جور که میگیم مانع داره، غیر از حاکم جور این فروض دیگه همه این فرضه که این بالفعل مالکه، مانع تکوینی یا تشریعی از دستیابی به مالش وجود نداره، مالش هم به اندازه ای هست که بتواند صرف حج بکنه، پس این مستطیعه برای حج، باید بره این کارو بکنه. و اینو نمیشه بهش گفت تحصیل استطاعت، این تحصیل استطاعت نیست، این استطاعت بالفعل داره. مثل همون که عرض کردم که مالش افتاده ته چاه، بالفعل مستطیعه، ولو اینکه الان برای اینکه این مالو بیاره بیرون نیاز یه کارگر بگیره تا بره اون پایین و این مالو از ته چاه برای این بیاره بیرون، ولی این بالفعل مستطیعه. نه اینکه وقتی کارگر رفت و بیرون آورد مستطیع میشود، اگه این بود این حج برش واجب نبود. نه این بالفعل مستطیع، ادعا اینه و به نظر من این ادعا درسته. بفهمید
در مورد حاکم جور ما نمیتونیم که حاکم جور از مسائل متصدیت باشه، یعنی این شخصی خودش حق داره، اون حاکم جور هم
مثل هم متصدیتی. خب ببینید شرع منعه کرده، اگر شرع به این صراحتی که تو مقبوله عمر ابن حنظله هست منع نکرده بود، ما خیلی براش راه داشتیم. یکیش این بود که بگیم آقا حق تو خودشه، نمیخواد بره چیز باطلی رو بگیره که این مال خودشه. ولی تو مقبوله عمر ابن حنظله فرمود حتی اگر حق ثابت او باشه، ما از چیزی که از این طریق به دست میاره سخته. نه ببینید مراجعه به حاکم هست یا نه، مراجعه به حاکم جور هست یا نه. مقبوله عمر ابن حنظله میگه تحاکم الی طاغوت حرامه، ما یأخذه سخته، اینا دیگه بافتنه، آقا این از باب متسلطه. شارع میگه این کارو نکنید. چرا؟ ببینید فلسفهش هم کاملا روشنه، میخواد شارع اینو بگه که آقا حق خودتون هم نمیتونید از این را بگیرید. مردم میگن ای حق ما ضایع میشه، شارع میفرماید به درک که حق شخصی شما ضایع میشه، شما حق ندارید برید بگیرید تا این جابر این ظالم نتونه حکومتشو ادامه بده. خب اون بحث دیگه تزاحمه، اون فرمایش که شما میگی یعنی مثلا یه تزاحمی پیدا بشه. ببین اینجا خود شارع مورد خاصش رو تصریح کرده، یعنی فرموده ولو این به اصطلاح حق ثابت برای او باشه، این ما یأخذه سخته. حالا من نمیخوام وارد این بحثا بشم. ببینید بعضی از فقها حتی مقبوله عمر ابن حنظله هم توجیه میکنن، میگن که چون ذیلش حضرت فرمود که مراجعه کنن به کسی از اصحاب ما که بله آره عرف حلالنا و حرامنا یا عرف احکامنا یا همچین تعبیری داره، فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، میگن پس این مسئله در فرض اینه که امکان مراجعه به یک چنین کسی وجود داشته باشه. اما اگر امکان مراجعه به چنین کسی نبود یا از طریق مراجعه به این شخص نمیشد ما به حقمون برسیم، چون مثلا اون طرف دعوای ما اون رو به رسمیت نمیشناخت، اون موقع چی؟ میگن این روایت منع از مراجعه به طاغوت در این فرض نمیکنه. خب اگر ما این رو بپذیریم که ما این روایت منع از مراجعه به طاغوت در این فرض نمیکنه، اون موقع فرمایش امام به نظر من درسته. یعنی اگر اونجاشو اون بحث اونجاست، هر جایی که مانع شرعی نباشه فرمایش امام و فرمایش بسیاری از فقهای دیگه درسته و اون اشکالی که صاحب جواهر کرده نمیشه با اون اشکال مانع شد از استطاعت که بگیم خب چون دلیل دلالت بر منع داره و ما در جمع بین ادله حمله بر مثلا کراهت میکنیم پس مانع از استطاعت میشه، نه اینو نمیشه گفت. ولی اونی که بنده ارزمه اینه که مراجعه به طاغوت ممنوعه. من اون مبنایی رو که فقها میگن خیلی قبول ندارم. من معتقدم که شارع در واقع این راه رو بسته تا حکومت تضعیف بشه، نه اینکه فقط در فرضی بسته که شما نه حاکم شرع داشته باشید یا اگر دارید نمیتونید حقتون رو بگیرید، که اون وقت اگر این رو باب و باز کنیم خیلی ها مراجعه میکنن، همچنان که در مشاهده میکنیم که مردم مراجعه میکنن دیگه، که وقتی مردم مراجعه کردن عملا حکومت ادامه میده حیات خودش رو، چون بالاخره وقتی مردم مراجعه میکنن امتیاز میدن به حکومت دیگه، قدرت برای حکومت ایجاد میشه. براخره من ببینید کبراشو میگم شما سقرایاتش با شما، اونجایی که مراجعه به حاکم جور ممنوعه اونجا شخص مستطی نیست، هر جایی جایزه مستطیه. بنابراین اگر مراجعه به حاکم جور، من به نحو اگری میگم، اگر مراجعه به حاکم جور جایز باشه، حالا یا مطلقا یا در موارد خاص، این شخص مستطیه باید به حاکم جور مراجعه کنه، چون منع تکوینی نداره، منع تشریعی هم نداره. اما اگر مراجعه به حاکم جور ممنوع بود این مستطیع نیست. فرق نمی کنه،
یعنی هم
باقا
اینجا حاکم جور نیست که اونجا حاکم جور هست، فیلم حاکم از حاکم جور هست، میدونم، یعنی فیلم حاکم خوب حاکم صالح هست، حالا کدوم حاکم میدیار؟
نه مقصود کسی که شما بهش مراجعه میکنی، اگه اونی که بهش مراجعه میکنی حاکم جوره، طبق روایت مقبوله عمر ابن حنظله تحاکم علت طاغوته و حرامه. چی نداره؟ معارض نه، میگم توجیه میکنند آیون به این که وقتی حقش هست و راه دیگه نداره این روایت اونو نمیگیره، میگن ببینید روایت ذیلش داره، فلیرزو بهی حکما، یعنی در فرضی که امکان یافتن من عرف احکامنا و حلالنا و حرامنا از این قبیل تعابیری که اونجا هست وجود داره، یعنی فقیه در دسترس هست و دو طرف هم حاضرن با مراجعه به او برن دعواشون رو فیصله بدن. اما اگر فقیه نیست، یه جایی هست ما اصلا فقیه عادل نداریم، یا داریم ولی اون طرف مقابل ما حاضر نیست به این فقیه مراجعه کنه، میگن خب اگر اینجا توقف داره دریافت حق بر این، شما میتونی بری حقتو بگیری. مشهور اینجوری میگن دیگه، شما همه با هم صحبت میکنید، بفهمید چه بله. و اگر این، یعنی ببینید یه وقت مثل این فرمایش که ایشون فرمود یه وقت تزاحمه، یعنی شما میگید که اگر این کار نکنیم با یه چیز دیگری غیر از بحث اثبات حق ما، غیر از بحث اثبات حق، چون طبق روایت شما برای اثبات حقتون نمیتونید مراجعه کنید به طاغوت. ولی اگه مثلا به قول ایشون اگه مردم مراجعه نکنن مثلا حج تعطیل میشه، یک تالی فاسد دیگری پیدا میشه، بعد تضاحم پیدا میشه، اون بحث دیگه است. اما در غیر این بله بله
در
حس
باید قبول
کرد
روایت
به
خصوص نان کرد.
بله یعنی توی به اصطلاح قدرت جهانی اگر اون باعث تسلط اون مجموعه بشود بله همینه. همچنان که البته حالا ما تجربه 30 سال جمهوری اسلامی نشون داده که در طول این 30 سال که ما مراجعه کردیم به دادگاه بین المللی لاهه، فایدهش این بوده که میلیون ها دلار هزینه کردیم و 1 دلار هم نگرفتیم، چون همه اینایی که فرستادیم اونجا برای ما دفاع از حق ما کنند بعد از یه مدتی خودشون کارمند آمریکایی‌ها شدند، بعد از اینکه هزاران دلار از ما گرفتن، چون من خودم لاهه رفتم میدونم، بعد از یه مدتی خودشون کارمند آمریکایی‌ها شدن. اونایشون هم که نشدن چون با آمریکایی‌ها به قول خودشون زندگی میکنن نمیشه دیگه خیلی. آخه بعضی از این ارتشی‌ها زمان جنگ ما تو خاک عراق بودیم، بعد حالا تو منطقه پنجبین، بعد یک مقر ارتشی رو من رفتم سر بزنم، اون وقت اون طرف گفت که اینا عراقی ها یه چند تا توپ هر روز صبح باید بزنن به سمت ما، چون مثلا به قول خودشون خرج دارن، بعد میگفت چند تا میزنن به اطراف به ما نمیزنن، ما هم یه چند تا میزنیم به اطراف به اونا نمیزنیم، بعد با هم دیگه میریم تو اون دره پایینی، اینا روی این قله بودن اونا روی اون قله، با هم میرفتن دره پایینی والیبال بازی میکردن زمان جنگ ها. بعد همون منطقه چندی بعد از اون با یک جنگ بسیار خونینی عراقی ها اون منطقه رو یه قسمت شو گرفتن، حالا خیلی هم ما کشته دادیم. ارتشای ما اینجوری رفتار میکردن، میگفت که بعد میگفتن خب چه شما نمیزنید اونا رو، خب آقا اگه با اونا رو بذاریم اونا بار میزنن، بعد همین نمیزنن، حالا اینا که ما بیفرستیم واسه یه حقمون، بعضیشون همینه میگه، میگه آقا اگه با اینا درگیر بشه اونا با ما درگیر میشن. خب اینجوری میشه، حالا بمالت شما وارد معقولات نشید، همین تو فقه بحث کن. بله دنباله عبارت حضرت امام رضوان الله علیه که تو همین مسئله 18 بود، پس مسئله 18 روشن شد که بالاخره در این فروز اونجایی که منع شرعی وجود نداشته باشه و منع تکوینی وجود نداشته باشه و حرجی، ضرری، اهانتی نباشه، شخص باید مراجعه بکنه و دینش رو مطالبه بکنه و بره برای حج. بله حالا این قسمت هم راستی عرض کنم که در اون ذیل مسئله، همون قسمت اول مسئله 18، 2 فرض بود در مسئله 18 این قسمت اولش، یکی این که دینش حال باشه، یکی این که دینش معجل باشه، هنوز عجلش فرا نرسیده، ولی چند مدیون بازل باشه، که اونجا گفتیم که اگر مدیون بازله میاره میده این آدم مستطیه، اما اگر مدیون نیاورده بده این میتونه مطالبه بکنه و از او بگیره. اینجا چطور؟ خوب دقت کنید، امام اینجا فرمودن این شخص مستطیع نیست. چرا؟ خب نه، اگر ملاک مسئله مطالبه است، امام اون بالاتر فرمودن ولو با مراجعه به حاکم جور بره دینشو بگیره. مالک که هست، احسن، این نکتش اینه. ببینید نکتش اینه که شخصی که دینی داره، طلبکاره و دینش معجله، زمانداره و زمانش فرا نرسیده، شرعاً حق مطالبه نداره. نه اینکه مطالبه کردن حرامه ها، یعنی مطالبه او اثری شرعاً نداره. چون شرعاً حق مطالبه نداره، حالا به یه تعبیری این ممنوع از تصرف در این مال، البته ممنوع نه به معنای حرمت ها، ممنوع به معنای اینکه الان به لحاظ وضعی استحقاق اون مال رو نداره، نه به لحاظ تکلیفی ها. اگه بره بگه آقا بده دین منو، فعل حرامی انجام نداده، ولی اگر بره بگه دین من رو بده، بر اون مدیون وظیفه‌ای پیدا نمیشه. یا آقا برو شما خودت با من قرار گذاشتی 6 ماه دیگه بیا، اون مدیون وظیفه‌ای نداره. اینجا امام فرمودن ولو میدونه اون طرف بهش میده، باز مستطیع نیست. درسته این فرمایش، چون در واقع این که میداند او این دین رو میدهد، یعنی خارج از دائره استحقاق شرعیش بهش میده، شرعن میتونه دین رو نده تا 6 ماه دیگه صبر کنه، ولی خب آمادگیشو داره الان بده. خب بنابراین الان این آدم مالک مال هست، ولی استحقاق این مال رو شرعن تا 6 ماه دیگه نداره. حالا یا به تعبیر دیگه تا 6 ماه دیگه تمکن شرعی از این مال نداره، چون نداره مستطیع نیست. ولو میدونه که اگر مراجعه کنه این بلافاصله پولشو میده. خب اگر مراجعه کنه اون پولو میده و این مستطیع میشه، ولی میشه تحصیل استطاعت. تحصیل استطاعت واجب نیست. فرمایش امام درسته.
طلب
هبه
میشه.
بله واجب نیست. بله حالا به قول شما اگه اون مثال بهتر از اینه، آره حرف نداره. بله
اگه میلاد به ظهور
هست، گفتید اینجا رو دیگه این مفتده هست دیگه. نه ببینید، این که میگیم عرفی، نه این که با قطع نظر از احکام شرعی. عرف میگه من میتونم برم دینم رو بگیرم، ولی اینکه چاقو بکشم بذارم زیر گلوی این. اونجوریم نمیگه شرع که آقا تو برو دینتو بگیر ولو با فعل حرام. اینی که نمیگیم ما، چون عرف میگه من میتونم بگیرم، این عرف که به این معنا، عرف که ما میگیم یعنی عرف با محدودیت شرع، با توجه به محدودیت های شرعی ببینیم قضاوت عرف چیه. به همین دلیل اگه جای منع شرعی داشته باشه، ولو شرع ولو عرفش عرف غیر متشرع بشه، بگه آقا ما میریم میگیریمش، اون به درد نمیخوره. عرف متشرع مورد نظر
با علم به همین مسئله
حرمت نمیاره و استحقاق شرعی نداره، پس تمکن بالفعل شرعی نداره. ولی اون که میتونه بره تمکن به دست بیاره، بله، اگه حالا به قول شما نمیدونه بره مطالبه کنه و بگیره مستطیع میشه، اون بحث دیگه است. ولی مادامی که نرفته مطالبه نکرده و نگرفته مستطیع نیست. بله اگر اون طرف بیاره در خونه بگه آقا بفرمایی این پول شما که 6 ماه بعد من قراره بدم، من آوردم زودتر بدم، خب اینجا باید بگیره و مستطیع میشه. نمیتونه بگه نه آقا ببر ببر، آقا بگه 6 ماه دیگه بیا. چی؟ آره دیگه، چون نه اونجا که بازله، ببینید از طرف این حقی نیست برای مطالبه زودتر، ولی از طرف بازل که حق هست برای اعطاء زودتر. اون طرف که میتونه، چرا دیگه حق پیدا میکنه این دیگه؟ چون ببینید این فقط یک حقی است به نفع مدیون، به نفع دائن که نیست که دیرتر باید پولشی بگیره، که به نفع مدیونه که میتونه تا اون موقع تأخیر بیاندازه. بنابراین اگه مدیون زودتر آورد این میگیره دیگه، باید بگیره. یعنی الان نمیتونه بگه آقا نه نمیخوام، برو 6 ماه دیگه بیا. اونا بیا بهم پولش میدم دیگه، من ممکنه 6 ماه دیگه بمیرم، من میخوام برم سفر نمیتونم 6 ماه دیگه بدم، میترسم مثلا این مال نمونه و هر دلیل میخوام الان بدم. چون نمیتونه بگه آقا نمیخوام، من 6 ماه دیگه میخوام.
باید اون جایی که تمام به نفع مدیون باشه، اگه به نفع دائن باشه چی؟
چیش به نفع دائن؟ این که مثلا حج نمیره؟
هر دلیلی مثلا حالا
نظر کرده
زمان گاهی وقتا به نفع بازل هم
خب باشه. ببینید اگر باش از نظر شرعی زمان این تبر میگرده، حالا باز دوباره بحث قرض. ببینید قرض که شما میدید در واقع یک چیز رو تملیک میکنید، در ازاش تملک میکنید در ذمه. این تملک در ذمه رو چون مالک اون در ذمه هستید زمان قرار میده اون مدیون که آقا من تا فلان موقع اختیار داشته باشم که بدم به شما. این زمان عمد اونه، نه محدودیت برای او، محدودیت برای شماست. یعنی تا اون موقع او لازم نیست بده. مثل اینکه خمس رو مثلا تا حالا، البته این مثال شاید چیز نباشه، ولی مثلا خمس رو میگیم تا سر سال واجب نیست بدی، قبلش بدی چه اشکال داره؟ اشکال نداره که خمس رو تا ادا کردی، واجب نیست تا اونجا بدی. اینم قبل از اون واجب نیست بده، ولی جایز هست، میتونه بده. و اگر داد، این طرف نمیتونه بگه آقا برو نگرش دار برای خودت تا بعد بده، نه باید بگیره. اگر داد این باید بگیره. از طرف این اختیاری نیست برای تأخیر، از طرف دائن، از طرف مدیون یه اختیاره برای تأخیر. تحلیل عقد دین اینه دیگه. حالا این با بقیه مسئله انشاءالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت.